در زندگی سخت نگیرید. صد روش آسان کردن زندگی.
49. در مقابل ضرورت انتقاد کردن مقاومت کنید. وقتی درباره کسی قضاوت یا از او انتقاد می کنیم، صرفا نیاز خودمون رو به انتقاد کردن بیان می کنیم. اگه گوش شنوا داشته باشید و همه انتقادها در مورد دیگران رو جمع کرده و فرض کنید این انتقادها دنیا رو محل بهتری برای زیستن خواهد کرد، در اشتباهید. منتقد بودن نه تنها چیزی رو حل نمی کنه، بلکه موجب خشم و بی‌اعتمادی نسبت به دنیا میشه. تازه هیچ کدوم از ما دوست نداریم مورد انتقاد قرار بگیریم. شخصی که احساس میکنه مورد حمله قرار گرفته یا خجالت و ترس رو تجربه میکنه، حمله کرده و خشم خودش رو بیرون میریزه. شما خودتون چند بار به شخصی که شما رو مورد انتقاد قرار داده گفتید متشکرم که نقطه ضعف منو گفتید؟ واقعا ممنونم. به هر حال انتقاد کردن مثل قسم خوردن فقط یک عادت بده، کاری که همواره انجام میدیم. با احساس اون آشناییم و ما رو مشغول میکنه تا حرفی برای گفتن داشته باشیم. اگر به احساس خودتون بعد از انتقاد کردن توجه کنید، متوجه میشید درست مثل اینکه خودتون مورد حمله قرار گرفته باشید خجالت میکشید. به این دلیل که گویا به دنیا و خودمون اعلام میکنیم نیاز داریم انتقاد کنیم و این چیزی نیست که با افتخار بپذیریم. راه جلوگیری توجه به اینه که هر چند وقت یک بار این کار رو میکنید و احساس شما چیه؟ من هنوز گاهی اوقات اینطور میشم و در اون حال به خودم میگم که دوباره شروع شد. خوشبختانه اغلب اوقات موفق میشم در برابر اون مقاومت کنم. 50. 5 لجبازی مهم خود رو فهرست کنید، حتماً ملایم میشید. بسیاری از ما به اندازه لجبازیم که اصرار میکنیم لجباز نیستیم. از مقاومت دست بردارید و با کشف و پذیرش لجبازی خود رو از شر اون خلاص کنید. اولین بار که این ترفند رو روی خودم امتحان کردم، اونقدر لجباز بودم که نپذیرفتم لجبازم. به مرور زمان، همونطور که روی آرام شدن خودم کار کردم، لجبازی‌های خودم رو بیشتر و بهتر دیدم. حالا چند مثال از بیمارهام میارم. مردمی که تحت فشار عصبی نیستند، تنبلند، یا روش من تنها راه هست، یا مردان گوش شنوا ندارند، یا زنها ولخرجند، یا بچه درد سره، یا مردمی که تجارت میکنند فقط به پول توجه دارند. میتونید دقت کنید که این فهرست بی انتهاست. مسئله اینه که نه فقط در مورد برخی مسائل لجبازید، بلکه در مقابل هر نظر دیگه‌ای روی اون پافشاری میکنید. اگر نرمتر بشید ضعیف نخواهید شد، بلکه قویتر میشید. یکی از بیماران مردی یک دنده بود و از ولخرج بودن زنش نفرت داشت. وقتی کمی آروم شد، به خسیسی و عدم انعطاف خودش پی برد. به طوری که بعد از مدتی با کمی شرمساری به گذشته میخندید. اون متوجه شد که خود حتی بیشتر از همسرش خرج میکنه. در واقع اون ولخرجی همسر و خصت خودش رو باور کرده بود. وقتی ملایمتر و عاقلتر شد، روابط خانوادگیش بهبود پیدا کرد. به جای مقابله با اون چه که همسرش نبود و نمی کرد، از احساس پذیرش خودش سپاسگزار بود. 51. از باب تفریح انتقادی از خود را بپذیرید و ببینید چه حالی پیدا می کنید. اغلب ما در مواجهه با انتقاد اون رو به صورت یک اضطرار میبینیم و مثل یک جنگجو از خودمون دفاع میکنیم. در واقع انتقاد چیزی بیشتر از نگاه یک شخص دیگر به ما نیست. نگرشی که با نظر ما مطابقت نداره. خب که چی؟ زمانی که با زانوهای لرزون و حالتی تدافعی به یک انتقاد عکس‌العمل نشون میدیم دردناکه. احساس میکنیم مورد حمله قرار گرفتیم و ناچاریم خشمگین با انتقاد مقابله کنیم. این قبیل برخوردها انرژی زیادی میگیره. تمرین بسیار مفید موافقت با انتقاده. در واقع من موافق با تحقیر شما نیستم، یا از دست دادن غرورتون با پذیرش تمام چیزای منفی که به طرفتون شلیک میشه، بلکه خیلی ساده با انتقادی که طرف مقابل میخواد نظرش رو بگه موافقت میکنم. شاید در این راه چیز تازه‌ای در مورد خودتون بیاموزید و بهتر از اون آروم بمونید. اگر توجه کنید، عکس‌العمل منفی نسبت به انتقاد شخص منتقد رو قانع میکنه که اون در مورد حدس خودش نسبت به شما حق داشته. چند سال قبل همسرم گفت گاهی اوقات تو زیاد حرف میزنی. به خاطر دارم که در اون لحظه آزرده شدم، ولی بعد به اون گفتم حق با توه، من گاهی اوقات زیاد حرف میزنم. با این موافقت متوجه شدم که چیزی در همسرم عوض شد و بعد متوجه شدم که او به نکته خوبی اشاره کرده، چون من اغلب اوقات زیاد حرف میزنم. عکس‌العمل غیر دفاعیم باعث شد تا همسرم بگه میدونی خیلی راحت میشه با تو حرف زد؟ به نظر میومد او انتظار داشته من عصبانی بشم. از اون زمان یاد گرفتم که عکس‌العمل نشون دادن نسبت به انتقاد ادامه انتقاد رو متوقف میکنه. این پیشنهاد رو تمرین کنید. کشف خواهید کرد که موافقت هر از گاهی با انتقاد ارزشی به مراتب بیشتر از هزینش داره. ۵۲. در نظرات و عقاید دیگران جوانه حقیقت را جستجو کنید. اگه دوست دارید هم مردم رو خوشحال کنید هم چیزی یاد بگیرید، عاشق این گفته خواهید شد. تقریبا هر کسی فکر میکنه که عقیدش بهترینه. در غیر این صورت اون رو با شما در میون نمیذاش. یکی از ویران کننده ترین کارها که همه اون رو انجام میدیم مقایسه عقیده دیگران با عقیده خودمونه، که البته وقتی در خط باورمون قرار نمیگیره یا اون رو رد میکنیم یا بابت اون تقصیرکار میشیم. کوتاه سخن این که چیزی نمی آموزیم. تقریبا هر عقیده‌ای دارای میزانی از شایستگیه، به خصوص اگه ما به جای اینکه دنبال اشتباهات و غلط‌ها بگردیم در پس محق بودن عقاید دیگران باشیم. وقتی پیشنهادی میشنویم به جای قضاوت و انتقاد میتونیم جوانه ای از حقیقت در اون پیدا کنیم. با این کار شروع به فهمیدن چیزایی میکنیم که قبلا با اونها در جنگ بودیم. هرچند کمتر از اون چه عادت داشتم، اما هنوز خودم رو در حال انتقاد از عقاید و نقطه نظرهای دیگر میبینم. تغییر من به خاطر تمایل و کوشش دریافتن جوانه‌های حقیقت در سایر آرا بود. اگر این ترفند رو تمرین کنید، اتفاقهای فوق‌العاده‌ای میفته و شما شروع به دیدن مواردی میکنید که قبلا با اونها مقابله میکردید. مردم مجذوب پذیرش شما میشن و آموخته‌های شما مرتب افزایش پیدا میکنه. مهمتر از همه شما احساس بهتری خواهید داشت. ۵۳. با خونسردی شکستن لیوانها را بپذیرید. این یکی از تعالیم بوداست که من حدود 20 سال قبل آموختم و بارها به من نشون داد که برای رسیدن به هدف نیاز به پذیرش خودم دارم. اصول این روش میگه که زندگی یک تغییر و تحول دائمیه و هر چیزی یک آغاز و یک پایان داره. هر درخت به یک حجم خاص میرسه و دوباره به زمین باز میگرده. هر سنگ دارای شکل و بالاخره محو میشه. در دنیای مدرن هر چیزی پاره پاره میشه. فقط مسئله زمان مطرحه. جسم ما نیز متولد میشه و میمیره. لیوان تولید شده میشکنه. درک این روش شما رو صلح‌جو میکنه، چون وقتی چیزی میشکنه تعجب نمیکنید، ناامید نمیشید و برای مدتی که اون رو در اختیار داشتید شاکر هستید. فقط بپذیرید که همه چیز به موقعیت اولیش برمیگرده. پس خونسرد باشید. برای مثال لیوان محبوب خودتون رو در نظر بگیرید، لحظه ای به اون نگاه کنید و زیباییش رو تحسین کنید. بعد تصور کنید که اون لیوان شکسته است و قطعات اون روی زمین افتاده. واضحه که هیچ کس نمیخواد لیوان دوست داشتنیش بشکنه یا هر چیز دوست داشتنی دیگه رو از دست بده. در واقع این فلسفه نسخه‌ای برای بیحالی و بی‌احساسی نیست، بلکه برای صلح‌جو شدنه. این فلسفه به شما میگه که وقتی لیوان محبوبتون شکست، خونسردیتون رو حفظ کنید. این جمله را درک کنید: هر جا بروید آنجا هستید. این عنوان کتاب فوق‌العاده‌ای اثر جان کابات‌زین. هر جا می روید خودتان را همراه ببرید. به خودتون یاد بدید که مرتب آرزو نکنید ای کاش جای دیگری بودید. اکثر ما باور داریم که اگه برای تعطیلات جای دیگه‌ای می‌رفتیم یا جای شخص دیگه‌ای بودیم یا شغل دیگه‌ای داشتیم یا خونه دیگه و یا موقعیتی متفاوت، به نوعی خوشحال‌تر و راضی‌تر می‌شدیم. واقعیت اینه که اگه شما مرتب آزرده می‌شید و خشمگین هستید که ای کاش اوضاع طور دیگری می‌بود، یک روان خرابکار دارید. به هر حال عکس این حالات هم ممکنه، چون اگه فقط کمی حوصله کنید و آروم باشید، میتونید با برخورد منفی مقابله کنید. روی حال تمرکز کرده و از موقعیت حاضر لذت ببرید و طبیعتاً احساس آرامش کنید. یک بار کسی از من پرسید مردم کالیفرنیا چگونند؟ و من متقابلاً پرسیدم مردم زادگاه شما چگونند؟ اون جواب داد خودخواه و حریص. و من گفتم در کالیفرنیا هم میتونید افراد خودخواه و حریص پیدا کنید. به جای تمرکز کردن روی اینکه ترجیح میدید کجا باشید، در اون چه که هستید و زمان حاضر بمونید. همونطور که حرکت میکنید چیزهای تازه کشف کنید و مردم جدید رو ببینید. در این صورت صلح درونی رو در خود پرورش میدید. فراموش نکنید شما هر جا میروید همانجا هستید. قبل از حرف زدن نفس بکشید. این استراتژی آسونه و نتیجه قابل توجهی هم به دنبال داره. هرچند این وقفه در ابتدا مثل ابدیت به نظر بیاد، اما در واقعیت فقط چند لحظه زمان میبره و احترام و قدردانی بیشتری برای شخص برمقام میاره. با این کار در میابید که بهتر گوش کرده اید و توجه عمیق‌تری به مخاطب داشتید. تنها عامل این دستورالعمل آسان مکس کردنه. به زودی از قدرت و زیبایی نفس کشیدن سپاسگزار خواهید بود. گوش کردن یکی از نادرترین و گرانبهاترین هداییه که میتونین پیشنهاد بدید. اون چه لازم دارید تمرین و توجهه. هنگامی که صحبتهایی در اطرافمون جریان داره، اغلب ما که منتظر شانس خودمون برای صحبت کردن هستیم به حرف دیگران گوش نمی کنیم، بلکه خیلی ساده منتظر باز شدن راه برای اظهار عقیده میمونیم. ما اغلب اوقات جمله های دیگران رو کامل می کنیم و مرتب بله و میدونم میگیم و طرف رو وامی داریم تا عجله کنه و نوبت به ما برسه. اغلب صحبت کردن مانند عقب و جلو پریدن جنگجویان رزمی یا رفت آمد توپ پینگ پونگ، تا لذت بردن از صحبت کردن یا آموختن چیزی از اون. این قبیل شتاب در ارتباط ما رو ترغیب میکنه تا از آرای دیگران انتقاد کنیم، عکس‌العمل‌های مبالغه‌آمیز داشته باشیم معانی رو غلط تشریح کنیم و انگیزه های نادرست به وجود بیاریم و تموم اینها قبل از اینکه طرف مقابل ما حتی صحبتهاش رو تموم کرده باشه اتفاق میافته. گاهی با این ناتوانی و عدم کارایی در شنیدن معجزه است اگر دوستی در اطرافمون باقی بمونه. من بیشتر اوقات زندگیم رو صرف نوبت گرفتن برای حرف زدن کردم. اگر شما هم شبیه من هستید، هنگامی که اجازه میدید دیگران افکار و نظراتشون رو به طور کامل بیان کنن، از نگاه متعجب و خوشحال اونها لذت خواهید برد. ۵۶. وقتی احساس خوبی دارید سپاسگزار باشید و وقتی احساس بدی دارید باوقار. خوشحال ترین فرد روی زمین هم همیشه خوشحال نیست. هر کسی گاهی اوقات احساس خوبی نداره. مشکلات، ناامیدی، رنجش و دلگیری موجب احساس بد آدم ها هستند. تفاوت بین اشخاص خوشحال و بدحال این نیست که چند وقت یک بار یا چقدر بدحال میشن، بلکه اینه که با اون احساس چجوری برخورد میکنن یا چگونه با این تغییر احساسی کنار میان. اغلب مردم بدحالی رو از عقب به جلو تجربه میکنن. مثلا وقتی احساس بدی دارن آستین بالا میزنن تا اون رو بفهمن، یا اون احساس رو تجزیه و تحلیل کرده و سعی میکنن هر طور هست از اون حالت بیرون بیان، در حالی که برای افراد آروم این حالات عادیه و اونها باور دارن که اون احساس گذراست و به جای جنگیدن و جا خوردن اون رو میپذیرند و میدونند این نیز بگذرد. در واقع به جای سماجت و مقابله با اون احساس منفی، با پذیرش اون حق شناس بوده و از اون فیض الهی کسب میکنن. بار دیگه که احساس بدی داشتید به جای جنگیدن سعی کنید آروم بمونید. میبینید که به جای جا خوردن میتونید آروم باشید و ببخشید. وقتی علیه احساس بد خود نمیجنگید، اون احساس بد مثل خورشید در مغرب محو میشه. ۵۷. رانندهی پرخاشجو نباشید. چه مکانهایی بیشتر از همه شما را عصبی میکنه؟ اگه مثل بقیه باشید، رانندگی در ترافیک در بالای فهرست شما قرار میگیره. این روزها وقتی به بزرگراه‌ها نگاه میکنیم، به این میمونه که در یک رالی یا مسابقه جاده‌ای هستید. رانندهی که با چنگال پیچیده شده دور فرمون، چشمان دریده و افکاری خارج از کنترل، همراه با فشار خون بالا تحت شرایط فزاینده عصبی جلوی اتومبیل دیگه ای میپیچه و فقط چند سانتی متر جلو میره، نه تنها زندگی خود و سرنشینان اتومبیل رو به خطر میندازه، بلکه به هیچ جا هم نمیرسه. این سبقت تا چهار راه بعدی معتبره. پس به عوض منقبض کردن عضلات آروم بمونید و موزیک گوش کنید. اخیراً در ترافیک سنگینی در بزرگراه متوجه راننده مهاجمی شدم که مرتب از این خط به اون خط می‌رفت و گاهی پاش رو روی پدال گاز و لحظه‌ای بعد روی ترمز می‌کوبید. معلوم بود عجله داره. من در حالی که سعی می‌کردم در اون سفر طولانی در خط خودم باقی بمونم، به نوار جدیدی که تازه خریده بودم گوش می‌کردم و در رویا به سر می‌بردم. من لذت می‌بردم چون رانندگی به من فرصت تنها موندن داده بود. اون راننده عصبی با تمام تلاشی که کرد بعد از من به مقصد رسید و اون جلو زدن‌ها به غیر از بالا بردن فشار خونش و فشار به اتومبیلش هیچی به اون نداد. به طور متوسط هر دو با یک سرعت می‌روندیم. همین اصول در مورد هر راننده‌ای که از شما سبقت می‌گیره صدق می‌کنه، چون فقط تا چراغ قرمز بعدی خواهد بود و ارزش سرعت گرفتن نداره. وقتی عاقلانه تصمیم می‌گیرید که یک راننده مهاجم نباشید، در اتومبیل احساس آرامش می‌کنید. ۵۸. آرام باشید. آرام بودن یعنی چه؟ بدون توجه به اینکه هر یک از ما در طول عمرمون هزاران بار این اصطلاح رو میشنویم، فقط تنی چند به طور عمیق به اون توجه میکنن. وقتی از مردم میپرسیم آرامش یعنی چه، اغلب جواب میدن چیزی که بعدها تجربه خواهم کرد. در تعطیلات بودن یا در ننود راز کشیدن و دوران بازنشستگی و خلاصه وقتی همه کارها انجام شده باشه. واقعیت اینه که ما مرتب آرامش خودمون رو به تأخیر میندازیم. آرامش یعنی آموختن مسیر دوست داشتن، مهربان بودن، صبوری کردن و دادن شانس دوباره به زندگی. آیا لازمه که مرتب در حالتی عصبی، پرخاشجو، عجول، آشفته و از کوره در رفته باشید و طوری رفتار کنید که گویی زندگی یک استراره؟ بهتره فکر کنید که آرامش نوعی کیفیت قلبی و به راحتی قابل دسترسیه، نه اینکه ذخیره‌ای برای آینده. به خاطر داشته باشید که مردم آرام میتونن افرادی موفق باشن و با آرامش و خلاقیت دست در دست پیش میرن. برای مثال، من وقتی احساس تنش میکنم حتی سعی نمیکنم بنویسم، در حالی که وقتی احساس آرامش میکنم راحت و سریع مینویسم. داشتن آرامش بیشتر نتیجه تعلیم دادن به خودمونه. اوقات اسفبار رو به اوقات نیمه نگران کننده برگردونید. شاید لازم باشه چند بار به خودتون یادآوری کنید که جواب شما به زندگی انتخاب خودتونه. میتونید با تمرین افکارتون رو تحت کنترل داشته باشید.